بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم القاصدین الظالمین. مستحضرید که بحثی رو آغاز کرده بودیم که تتبع اون تمام شد، باقی مانده تحقیق مسئله. به نظر میرسه مسئله‌ای که داریم با شما گفتگو میکنیم، چون از یه جهت اختصاص به حدیث رفع نداره، از جهتی هم به تشخیص بنده که یک به اصطلاح باحث هستم در این بحث باید بیشتر شکافته میشد، باز میشد ابهاماتش، حتی یه جایی اختصاص پیدا میکرد. بزرگان ما یک جایی رو اختصاص میدادن به این بحث. آقایون در فقه میگن ما یک کلیاتی مثلا باید داشته باشیم، کلیات نمیدونم باب قراردادها، باب عبادات. در اصول هم یه همچون کلیاتی نیازه به اینجور بحثا بشه. از این نظر من فکر کردم که یه مقدار مسئله رو اونطوری که حقشه برگزار کنیم، ولو باز سعی میکنیم جمع کنیم بین مطلب و وقت. ببینید، من به نظرم میرسه اگر بخوام در این مسئله اظهار نظر بکنیم، باید 5-6 تا مطلب رو در نظر بگیریم. تلاش من اینه که امروز انشاءالله این مطالب گفته بشه و نتیجه گیریشم جلسه بعد. ببینید، نوشته که ندارید، بله دستتون نیستم بسیار. ببینید، مطلب اول اینه که ما در هر جا که با یک الزام مواجه هستیم، منظور از الزام رو بارها گفتیم، یعنی وجوب یا حرمت. ببینید، ما وقتی در یک جای با یک الزام مواجهیم، در اینجا خب خود الزام یعنی یه تدیده، خود الزامه، درسته؟ همون حتمیت، اینه که کارش نمیشه بکنیم. اما سه چیز دیگه هم وجود داره که اینا نباید به هم بریزه و شلوغ بشه. یکی اگر بخوام به ترتیب منطقی، یکی اون مصلحت یا مقصده پشتیبان به اصطلاح، همونی که عدلیه معتقدن بهش، میگن احکام تابع مصالح و مقاصده، دیگاهی بهش میگن منات، ملاک، علت، فلسفه حکم، حالا هر چی میخواد تعریف کنید. خب این که وجود داره، حتی مثل مایی که میدونید احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمیدونید، که من تو بحثات کتاب هم نوشتم، ولی این رو منکر نشدیم که اکثریت احکام همینطوره، یعنی تابع مصالح و مفاسده. این رو ما هم انکار نکردیم. یه وقتی زنتونه یاد که مثلا مبنای خود شما چی؟ خب نه، ما این رو قبول داریم، منطقه میگیم که به نحو 100% نیست، و الا این که مصالح اگر باشه، مفاسد اگر باشه، حکم شارع پشتش میاد، این رو ما انکار نکردیم. اما میگیم جدا از این، گاهی وقتا مصلحت در خود جعله، نه که شارع جعل کنه ما هیچ کار نکنیم، ما هم امتثال کنیم، اما خود این مثل که بخواد مثلا انسانها رو حد تعبدشون رو مثلا امتحان بشن، امتحان بدن هم ساله. پس ببینید، یک در هر الزامی ما یک منات داریم، ملاک داریم. بعد از منات و ملاک چیزی داریم به نام حب، در مثل وجوب، و ضد حب سخط. حالا ممکنه نه ضد حب باشه، به مرز سخط هم نرسه، من لذا ضد حب تعریف کردم. بالاخره خدای متعال وقتی که ملاک و مناطی میبینه، مصلحت ملزمه، مقصده ملزمه، خب علاقه مندم هست که اونی که مصلحت داره انجام بشه، اونی که مقصده داره انجام نشه. پس یک حب و ضد حب هم وجود داره. البته چون ما طرفمون خداونده، حتما توجه دارید اینا رو دیگه تو کلاس عقاید محضر شما اساتید بیان کردن، که باید یه جور معنا کنیم که مثلا با ما تفاوت کنه. در ما حب و ضد حب به معنای همون انفعال نفسه، که ما چیزی رو دوست بداریم خوشمون میاد، نفسمون منفعل میشه، اگر بدمون بیاد منزجر میشیم، به اصطلاح ممکنه عکس العمل نشون بدیم. در مورد خداوند حالا فوقش ممکنه ما اصلا نفهمیم، ولی بالاخره تو نصوص معتبر به کار رفته، یحب الله یبغض الله داریم دیگه. بعضی هم میگن این خداوند حبش به ترتب آثار حبه، مثلا ما یه چیز دوست داشته باشیم پاداش میدیم، خوشمون میاد پول براش میدیم، میخریم، بدمون بیاد دور میاندازیم، تردش میکنیم. در مورد خداوند حب به همین معناست، به معنای مثلا ثواب دادن یا ترد کردن. اگر یه بنده ای رو خوشش بیاد یعنی عملا ثواب میده، بدش بیاد تردش میکنه، همون که میگیم لعنش میکنه. حالا این زیاد شلوغش نکنیم. ببینید پس در هر الزاوی بعد از منات حب و بغض وجود داره، ولی هنوز به حب نرسیدیم. اینا رو دقت کنید، ممکنه شاره چیزی رو حب داشته باشه، یعنی دوست بداره، اما اصلا طلب نکنه، حتی به نحو استحباب، مثل جایی که مانعی است از این که بخواد او رو بیاره تو قانون خودش. در موالی عرفی پیش میاد انسان چیزی رو دوست داره ولی به مرز طلب نمیاره و به ذمه مخاطب نمیگذاره و میدونه که تا به مرز طلب نرسه، طلب از فلان تو زمره حکم نمیاد، حتی حکم انشایی هم نیست هنوز، چون حکم انشایی هم طلبه، منتها ابلاغ نکرده، بیان نکرده. این رو توجه داشته باشید. بعد از مرحله حب یا ضد حب میرسیم به چی؟ میرسیم به طلب. حالا این طلب ممکنه در قالب استحباب یا وجوب باشه، یا در قالب کراهت و حرمت باشه، که دیگه اینجا میشه طلب. اباحه هم که اصلا حکم نمیدونیم، ما بارها هم گفتیم اباحه عدم الحکمه، نه حکم به تساوی، حتی تعبیرم بشه همون ماهیتش فرق نمیکنه. پس ببینید در هر الزامی ما فارغ از اون به اصطلاح حتمیت و جزمیت که یک حدی از طلبه، فارغ از این حد حتمیت، درسته این سه چیز رو داریم. خب این اولین کاری که ببینید تو بحثای گذشته ما این گسست رو نمیبینیم، در حالی که به نظر میرسه این گسست باید صورت بگیره تا بعد ببینید چه استفاده هایی خواهیم کرد. اینجا دوستان ممکنه ذهن شما به یه نکته مشغول بشه. چه؟ این که شما میگه غیر از الزام به عنوان یک حد شدید از طلب، من تو نوشتم حدی خاص از طلب، این که شما میگی سه چیز دیگه داریم، منات، ملاک و حب یا عدم حب، اون آخرش چی بود؟ اصل طلب. ببینید رابطه یه طلب با اون حد الزام مثل رابطه یه جنس و فصل اصلا دو چیز نیست. یه کسی به من میگه چرا چهار چیز شما تصور میکنی؟ تو شد دیگه، گفتیم غیر از حد الزام سه چیز دیگه وجود داره. یه کسی بگه این حد الزام با طلب دو چیز نیست. نمیدونم چقدر با مبانی فلسفی آشنا هستید، میگن طلب اینطور نیست که اصل طلب از شدید جدا باشه. یعنی ما یه چیز نداریم به نام طلب، یه چیز هم داشته شیم به نام شدید. مثلا الان پدر اینجا فرمان بده، یکی داشته باشیم طلب، یکی هم شدید، اصلا یک وجوده که جزئی حقیقی هم هست محقق میشه، یک وجوده بسیطه. بنابراین چه معنا داره بگیم غیر از حد الزام سه چیز دیگه داریم؟ یکی دیگه اگه میگی دو چیز اشکال نداره، دو چیز بگو، یکی ملاک و منات، یکی هم همون حب، اما دیگه طلب رو از اون الزام جدا نم. اما یه نکته توجه کنید، ببینید من منظورم جدایی طلب از حد الزام در وجود خارجی نیست. در وجود خارجی ممکنه بگیم مثلا اینا بسیط هم به یک وجود موجود هم. ولی در تحلیل ذهنی و عقلی میشه اینا رو از هم چکار کرد؟ جدا کرد. اگر خواسته باشم براتون مثال بزنم، مگر ما هر نوعی رو به جنس و فصل تقسیم نمی کنیم؟ میگیم انسان یه جنس داره یه فصل داره، میگیم یا نمیگیم؟ آیا این معناش اینه که در وجود خارج ما دو وجود داریم؟ الان من و شما که اینجا نشستیم هم جنس داریم هم فصل داریم، یعنی هر کدوم از ماها دو تا وجود داریم، وجود جنسی وجود فصلی. این که نیست، یک وجوده. اما همین یک وجود با تحلیل و تأمل عقلی تقسیم میشه به وجود مشترک، حیث مشترکی من و شما با هم داریم، و حیث شخصی. اصلا یه چیز دیگه براتون عرض بکنم، در مبانی فلسفی اون چه که حقیقتا موجوده نوع فصل اخیره. آخر من و شما یه فصل هم که نداریم، چند تا جنس داریم. من و شما جسم هستیم، حیوان هستیم، به همین مرتبه فصل هم داریم، ولی وجود ما اون فصل اخیره. تو بعضی از کتاب‌های فلسفی هست فی ان حقیقت الشی فصل هل اخیر، اینو سرچ کنید تو بعضی فصل هل اخیر میاد، تو اسفار هست، تو منظومه هست، شرح منظومه هست. ببینید این که من دارم اینجا اصل طلب رو از حد الزام جدا میکنم، خورده نگیره کسی که این دوتا از هم جدا نیست، اینا رو گفتن ها. خب جوابش روشنه که ما داریم به عنوان تحلیل عقلی میگیم و تحلیل عقلی اینو قبول میکنه. خب پس ببینید آقایون، اولین نکته از اون 6 تا نکته‌ای که میخوایم عرض کنیم به عنوان مقدمات بحثمون اینه که در هر الزامی وجوب یا حرمت غیر از خود الزام، من در نوشته الزام رو گفتم حد خاصی از طلب، این بگم وقت گول نوشتر نخوره، نوشته این 3-4 صفحه اخیر مندمجه، خودم اعتراف کنم که بعد سیل اعتراضات متوجه هم نشه دیگه، حالا خودتون اصلاح کنید که اشکال نداره. ببینید در هر الزامی غیر از اصل الزام به عنوان حد خاصی از طلب، ما سه چیز دیگه داریم: منات و حب یا عدم حب، آخرش هم چی بود؟ اصل طلب. بگید اصل طلب. البته من یه چیز شما عرض بکنم همینجا، این نکته اول بود تمام شد، تا بیره نکته دو، تا بیره نکته دو. تو نوشته من عرض کردم یا نه بذارید اینو بعد عرض میکنم، یه مقدار عجله. خب این یه نکته. نکته دوم دقت بفرمایید. ببینید نکته دوم، رابطه استحباب با وجوب یا کراهت با حرمت چه رابطه ایه؟ یعنی مثلا میتونیم بگیم استحباب جنس برای وجوب، یه جزئی از وجوبه، جزء کمرنگ شده. گاهی دیدید یه لباس خیلی سیاه هست، دو سه مرتبه میشوننش کمرنگ میشه. بگیم وجوبم اگر چند مرتبه بندازن داخل ماشین لباس شویست، استحباب ازش در میاد. حرمتم اگر چند مرتبه شسته بشه رنگ شدیدش بره، کراهت در میاد. آیا رابطه وجوب و استحباب رابطه کراهت با حرمت اینه؟ این معطلی نداره. میدانید که نه عقلن و نه عرفن رابطه استحباب و کراهت با وجوب و حرمت چنین رابطه ای نیست. اصلا اینا دو چیز مستقلن. حتی بنابر مبنای قدیمی ها که اینا رو مرکب معنا می کردن، مثل معالم، صاحب معالم، در عین حال اینا رو جدا می کنن. میگن طلب الفعل مع المنع من الترك. امروز یا که میگن این حرفا رو بذارید کنار، طلب الفعل مع المنع من الترك، البحث، البحث یعنی هل دادن. ولی حتی بر مبنای گذشتگانم که بگیم طلب الفعل مع المنع من الترك، به استحباب که میرسن میگن طلب الفعل مع جواز الترك. مگه نمیگن در کراهت هم باز به همون شه، طلب الترك مع المنع من الفعل، طلب الترك مع جواز الفعل. ببینید اصلا دو چیزه، دو تا جاده است، هر کدام یه بخشی داره، یه به قول معروف لاینی داره، داره تو مسیر خودش میره. چهار، یه جاده چهار طرف است، چهار بخشه، داره هر کدام میره، ربطی به هم نداره. ولذا ببینید در طرح بحث که 5-6 روز قبل اصل بحث هشتم رو طرح کردیم، اگر کسی بحث رو اینجوری طرح کنه که آیا با رفع الزام، با رفع وجوب استحباب میماند، یا اون طرف با رفع حرمت کراهت میماند، جوابش باید بیدیم که اینا رفتی به هم، بگید آقا ندارن. این مثلی که بگیم با رفتن سیاهی سفیدی میماند، با رفتن سرخی نمیدونم زردی میماند، رفتی به هم نداره، رفتی نداره. ببینید رابطه استحباب با وجوب، رابطه کراهت با حرمت، اصلا اینا متضادن با هم، حتی بر مبنای گذشتگان که یه جنس براشون تصور میکنن، اما چون فصلشون فرق میکنه، حقیقت شی هم که به فصلشه، اینم که داریم، اینا با هم فرق میکنه. بنابراین ادامه نکته دو، ببینید اگر ما در بحث هشتم میگیم با رفع الزام چی میماند، سراغ استحباب کراهت رو نباید بگیریم، غلطه. اما اون ستا چی؟ اون ستایی که تو نکته اول شمردیم، یعنی اصل ملاک، همونی که میگن منات، مصلحت مقصده، یکیش هم حب و ضد حب، اون یکیش هم اصل طلب. آیا اونا هم بی‌معناست یا نه اونا مثل استحباب و کراهت نیست؟ خب تأمل کرده باشید، بنا بود دیشب فکر کنید رو مسئله که چجوری بحث رو برگزار کنیم. حتما هم یه طرحی برای خودتون آوردید شما قاعدتا. ببینید در این سه مورد مثل استحباب و کراهت نیست، یعنی واقعا یک کسی میتونه بگه اینا میمانن، یعنی بگه اگر الزام بره، حالا در طرف وجوب دلیل نداره که مصلحت هم بره، یعنی اگر یه جا شارع وجوب و برداشت بگیم دیگه مصلحت هم رفته، حب هم رفته، اصل طلب هم رفته، همونی که بنا بود با تحلیل عقلی به اصطلاح درستش بکنیم، با تحلیل عقلی درستش بکنیم، اصل طلب هم رفته. نه، ممکنه الزام بره، بفرمایید مصلحت باشه، حب باشه، مگر پدری که تشنه هست از دوش پسرش، مثال دیروز آوردن آب و بر میداره چون پسر مریضه مثلا نمیتونه برای پدر بره دنبال آب، آیا مصلحت هم برداشته؟ ولذا اگر یه آبی پیدا بشه بدون زحمت پسر، این آبو نمیخوره؟ میخوره، دوستم داره، حتی اصل طلب در اون حدی که اونم ممکنه بگیم هست، آن نمیگیم حتما هست چون میخوام اصل امکانشو بگیم. ببینید اینا نباید بیردیم تو شکم هم، چون استحباب نمیتونیم بگیم پس این ستارام نگیم، یا چون این ستارو میتونیم بگیم استحباب رو بگیم. مرحوم آقا مصطفی، چون اون روز گفتم تنها کسیست که بخشی از این بحثا رو داره، روز اولم یه آدرس دادم بهتون 5-6 جلسه پیش، ایشون میگه آیا با رفتن وجوب استحباب هست؟ استحباب میماند؟ خب این ترد، من البته بحث رو ترد کردم که خواستم بعد، چون میدونستم تو تحقیق درستش میکنم اونجا چیزی نگفتیم و همطور مطرح کردیم، به الله از اول ما توجه داشتیم. خب ببینید استحباب میماند یعنی چه؟ اصلا چیز بیمعناییست. با رفتن وجوب استحباب میماند، کراهت با رفتن حرمت میماند، اصلا غلطه. اما بگیم با رفتن الزام مصلحت، حب، طلب، اون طرف مقصده، عدم حب و طلب به ترک، حالا ولو در حدی نه الزام، آیا میماند یا نه؟ اینو میتونیم بگیم، قابل گفتنه. راجع به ملاک دقت کنه، اینا رو باید بازش کنیم. راجع به ملاک و حب، اصلا میدانید که ملاک و حب بود و نبودش به شاره، به ماه و شاره مربوط نیست، اونا یه امور تکوینی هستن، دست شاره هست اما به ماه و خالق، نه به ماه و شاره. یعنی شاره با حدیث رفت هرچی برداره رفتی به ملاک نداره. این مثل اینه که مثلا مستی خمر بخواد بره، مفسده خمر بخواد بره، اون که ربطی به شاره نداره. ولذا بود و نبود ملاک، حتی حب، ببینید حب دنبال ملاکه، چون ملاک داره شاره حب داره، فلان چیز چون مفسده داره شاره حب نداره، عدم حب. اینا اصلا رفتی به شاره، به ماه و شاره نداره. ولذا اگر حدیث رفت آمد الزام و برداشت، نباید رو ملاک صحبت کنیم که هست نیست، بعد بگیم چون الزام رفته. خب الزام رفته، اون رو تکوین که اثر نمیگذاره. فقط چیزی که ممکنه یک کمی شما رو معطل کنه، بگیم طلبم میره، وقتی الزام بره طلبم بره، به خصوص بر مبنایی که اشاره کردیم که اصل طلب با حد الزامش به دو وجود موجود نیست. شما الان اگر در یک خانه انسانی رو از بین ببرید، جنسش هم از بین میره، جنس حیوانیش از بین میره، ولو جنس جسمیش از بین نره، اما جنس حیوانیش از بین میره، اون جنس اخیر از بین میره. ولی ببینید در اینجا ممکنه طلب رو نه به عنوان بقای اون طلب قبلی، همون طلبی که در ضمن الزام متجسم شده بود، متجسد شده بود، در واقع یه طلب جدیدی اما غیر الزامی پیدا بشه، پیدایش طلب نه بقای طلب، پیدایش طلب. یعنی بگیم آقا الزام که میره، همزمان با رفتن الزام و رفتن طلب در ضمن الزام یه طلب غیر الزامی پیدا بشه، یه طلب غیر الزامی خلق بشه. در مثال عرفیش بگیم وقتی پدر حاضر کردن آب رو از فرزندش بر میداره به نحو الزام، بگیم اتوماتیک یه طلب غیر الزامی حاصل بشه، که اگر البته اسم اینو استحبابم بذارید اشکال نداره، اما این دیگه لاشه اون وجوب نیست، این یک خلق جدیده. اضافه میگیم به عنوان اون ته اون وجوب، من تعبیر کردم لاشه، میخواستم بنویسم لاشه، گفتم نه لاشه چیز قشنگی نیست، اما تو گفتن خب آدم زود میفهمه، نه به عنوان تحمانده اون، اصلا یه خلق جدیدی باشه. البته اگر عرف مساعدت کنه و دلیل داشته باشیم اشکال نداره. اینم بزرگان نکته دو. پس ببینید اجازه بدید، نکته اول پس این شد که ما در هر الزامی باید ببینید سرمایه‌مون چیاست، چیا داریم. گفتیم مناد داریم، حب داریم، عدم حب داریم، طلب داریم. دو، با رفتن حد الزام طلب آیا میتونیم بگیم استحباب میماند، کراهت میماند؟ گفتیم غلطی اصلا نمیمونه. اما میتونیم بگیم منات میماند، خوب میماند، اصل طلب برو با خلق جدید داریم. این بنا شد امکان داشته باشه، امکان داشته باشه. من فقط یه تذکر بدم آقایون که نوشته رو هم بر اون اساس اصلاح کنید، این نوشته اگر به این شکلی که الان پیشتونه دست یک کسی بیفته ممکنه ایراد بگیره، حقم داره. من نوشته رو فرصت نکردم اصلاح کنم، دیگه رد شده بود دست دوستمون آقای محمد قلی رفتید برای تاک. ببینید این که من میگم اصل تله، اصل ملاک میماند، حتی گفتم چون شارکه تو مصالح و مفاسد تصرف نمیکنه به ما و شارک، اصل ملاک میماند. ولی اینو باید دقت کنید، نوشتم ملاک میماند، اینو باید اضافه کنید اصل ملاک، اصل منات، نه به حد ملزمش. چرا آقای این نکته رو اضافه میکنید؟ آخر اگر مصلحت به حد ملزمه مانده باشه که دیگه رفع حکم بگید آخ معنا نداره، یا مقصده اگر با اون حدی که در حرام هست مانده باشه که شارب باید حرمت، نباید حرمت رو برداره، نباید حرمت رو برداره. پس باید بگیم که اصل منا، یک کلمه اصل، خیلی هم میخواد اضافه کنه، یک کلمه اصل اضافه کنید تو این نکته دو. ظاهرن برگه دستون رسید، بله. تو این نکته دو که داریم استحباب و کراهت فلان فلان، بعدشن امکان بقای منات و حب یا ضد آن، آنچه ممکن است با رفع الزام بماند، شماره دو باید خط دوم سومش باشه. بسیار
نه شماره دو سطر چندم شماره دو بس. آنچه ممکن است با رفع الزام بماند منات همون مصلحت و مقصده، طلب بله، خوب یا ضد آن، خوب برای طلب وجوبی، ضدش برای حرمت. حتی اگر لفظ و نشر مرتب میخواست باشه منات خوب یا ضد خوب و طلب، این اصل منات، این کلمه اصل رو اضافه کنید دیگه اینجا برطرف میشه این شبهه. خب اینم نکته دوم. دوستان اینا رو باید یه مقدار شب بیشتر مطالعه کنید، اگه احیانا هم یه مقدار اذیت کرد شما رو من بهتر از این نمیتونستم بیان کنم. آیم بلوشون شده هیچ کدام، من مستقل دارم میزنم. من وقتی به مرحله تحقیق میرسم اصلا کار به بحث دیگه نم، فقط میخوام اصل بحث روشن بشه. الان من فارغه، هی بیرید سراغ آقای صدر آقای عراقی، این عرض من رو مستقلن بهش نگاه کنم. نکته سه، ببینید نکته سه این است که ما تا وقتی ناقلیم و مرد شو هستیم سعی میکنیم مرده رو خوب بشونیم. یه وقتی مرده رو گذاشتیم تو قبر تمام شد دیگه آزاد آزاد بست. این خب مؤثر تو فهم شما برای مطلب. ببینید نکته سوم، اگه یادتون باشه من گفتم این بحث ما اختصاصی به چیز نداره، اختصاصی به حدیث رفع نداره. ادله امتنان عموماً ادله امتنان این بحث کنار گوشیشون هست. شاهدش هم اگر میخواید آقایون ما در قاعده لا حرج نفی حرج، در قاعده لا ضرر شبیه این بحثا رو کردن، هم در متون فقهی گاهی بحث کردن هم در متون اصولی. لذا ما کم نداریم، متا پراکنده است. ببینید ادله امتنان متحد اللسان نیستن. مثلا یکی از ادله امتنانمون همین حدیث رفعه، درسته؟ که یک بندش مالا یعلمون هست، یعنی مالا یعلمون. آیا زبان رفع مالا یعلمون با زبان لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که اونم میگن امتنانیه مثل همه؟ یعنی اگر ما مثلا اینا رو به این خاطر میگم که بعدن اگر گفتیم مثلا در مالا یعلمون طلب باقیه یا گفتیم حب باقیه یا حتی گفتیم منات اصل منات باقیه، آیا در لا ضرر هم باید همین مدل صحبت رو داشته باشیم؟ اصل مدل باید داشته باشیم اصل صحبت، اما هر گزینه اونجا انتخاب کردیم اونجا هم انتخاب کنیم، یا باید اینا رو ممکن اصلا بین اینا فرق بگذاریم؟ ببینید در مالا یعلمون در واقع صحبت سر این نیست که مثلا یک عنوان جدیدی پیش آمده با حکم جدید، میگه شما حکم خدا را اگه ندانستی رفعه، کار نداره که چیز جدیدی پیش اومده باشه، اون فعل عوض شده. نماز برای کسی که جاهل به سوره است با عالم به سوره است سوره که فرق نکرده، ولذا ممکنه در مالا یعلمون راحت قائل بشیم به بقای منات اصل منات، به بقای هو، حتی به بقای طلب، ولو طلب غیر الزامی چون الزامیش که رفته. اما در مثل لا ضرر زبانش اینه که اگر یک چیزی که برای دیگران ضرر نداره برای تو ضرر داره رفع برداشتیم، خدا من حکم ضرری جعل نمی کنه. مثل وضو که برای دیگران مصلحت داره، بنابراین که میگیم مصلحت در از قبله. قرآن ما ممکنه نفهمیم، ممکنه انسان وقتی وضو میگیره اعصابش آرام میشه، نمیدونم بدن متعادل میشه، پوست صورت جلا پیدا میکنه، چون اگه گفتیم تابع مصلحت پیشینه ایناست دیگه، ولی ممکنه ما نفهمیم. اما همین وضو برای شخص مریض میشه ضرر. خب اینجا ممکنه ما اصلا لحن اون رو عوض کنیم، بگیم نه حب باقیه، نه ملاک باقیه، قهرن نه طلب باقیه. ببینید به نظر میرسد ولو برای برگزاری بحث، به اصطلاح فرایندی که به بحث میدیم، باید همین ادبیات رو در همه به کار ببریم، اما در نتیجه گیری هیچ الزامی نداریم که ما یک نتیجه بگیریم. ممکنه یه نتیجه در مالایعلمون بگیریم، حتی در حدیث رب یک نتیجه در مالایعلمون بگیریم، یه نتیجه در مستر رو الیهم ما اکرهو امسا مالایتهون بگیریم. یعنی لسان فرق میکنه. دیشب حدود ساعت 1:30 بود پیامی باید بشه من دادن که فردا سه‌شنبه و چهارشنبه رو دو تن از مراجع تعطیل کردن. حالا تا ببینیم اگر به یک چیز اکثریت برسه، ما معمولا درمون اینه، تبعیت از مراجع یا به هر حال اونایی که تصمیم گیری مثل شورای عالی هم سال داره، علل حساب ما فردا درس داریم. حالا تا بیرین بیرون، فضای بیرون رو ما یه استمزاجی بکنیم، ظاهرا آقایون مثلا اینه که فردا و دیگه این هفته به اضافه شنبه تعطیل باشه. بله شنبه که بله تعطیل نه دیگه، شنبه تا شنبه، یک شنبه که درس هست دیگه، بستر فردا و پس فردا است. من تو درس فعل دیگه انشالله اعلام میکنیم از اونجا خبر هست.
دو تا سوال هست اینجا.
این سوال این که در این بحث که